فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی.
السابقون السابقون اولئك المقربون.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما،
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما.
لیلا گفت بله. وقتی عاقد برای بار سوم پرسید وکیلم، لیلا بلند گفت بله.
لیلا رجب هستم، همسر شهید محمد تقی ارغوانی.
لیلا به من، به محمد تقی ارغوانی گفت بله.
ما سال 1380 نامزد کردیم، سال 1381 هم ازدواج کردیم. یه ازدواج خیلی سنتی، توی مراسم اتفاقی هم دیگر رو دیدیم، خانواده پیش قدم شدن، برای خواستگاری اومدن، خیلی ساده و رسمی هم ازدواج کردیم.
لیلا به همه چیز گفت بله. به دست و بال تنگم، به بیکاریم، به زندگی ساده و قشنگی که قولشو داده بودم.
من یادمه که ایشون وقتی اومد خواستگاری من، وضع مالی زیاد خوبی نداشت. بعدم که تا نامزد شدیم ایشون بیکار شد. گفتم که خب شما با این جیب خالی چطوری میتونی من خوشبخت کنی؟ گفت خانم یه کاری میکنم که همه به زندگیت قبطه بخورن، به حال و روزت قبطه بخورن، شما نگران این بی پولی نباش. بعد دیگه اینطوری شد که ما خیلی ساده زندگیمونم شروع کردیم، با قرض و قوله و خیلی ساده. سال 1183 پسرمون به دنیا اومد، امیر حسین، تنها یادگار شهید ارغوانی.
لیلا به من، به محمد تقی ارغوانی گفت بله. حتی وقتی عازم سوریه شدم.
جالبه ما ایشون بیکار بودن، مراسم عروسیمون رو گرفتیم. بعد تو چند تا دوره بیکار شدن، ما تو بیکاری ایشون مراسم ازدواجمون رو گرفتیم. خیلی ساده گفتن، با مهمونای خیلی کم. بعد از ازدواجمون ایشون رفتن سر کار، دوباره فرزندم اومد به دنیا بیاد، ایشون بیکار شد. کارخونه برشکست شد، ایشون بیکار شد. بعد دوباره فرزندم که به دنیا اومد، ایشون یه کار خوب پیدا کرد، رفت سر کار که دیگه شد کارمند رسمی شهرداری تهران. 14 سال زندگی با مشغله رو با هم گذروندیم. شاید تازه میخواستیم رنگ آرامش رو ببینیم که این اتفاق افتاد. ایشون نظامی نبودن، بسیجی داوطلب بودن، داوطلبانه رفتن به سوریه، دوباره اعزام شدن. اعزام اول 43 روز رفتن و برگشتن، اعزام دوم روز 18 به شهادت رسیدن. ما اون موقعی که نامزد بودیم ما هم سوریه رفته بودیم، سوریه رو از نزدیک دیده بودیم. بیشتر جاهاشو انفرادی دوتایی با هم جدا از کاروان رفتیم و دیدیم، تا اینکه سوریه ناامن شد. ناامن شد، همینطور اتفاقی تلویزیون رو نگاه میکردیم، بچه ها رو نشون میدادن، بمبارون شده بود. بعد یه صحنه ای از یه جایی که ما دوتایی رفته بودیم اونجا رو نشون دادن. بعد من گفتم ای وای اینجا، یادت میاد محمد رفته بودیم اینجا بمبارون شده، ببین چی شده. گفت کاش اعزام داشتن منم میرفتم. گفتم اعزام داریم مگه؟ گفت آره. گفتم من راضیم به این که بری، دوست داری بری؟ گفت آره میرم. گفتم خب برو. اصلا با یه دل قرصشون اطمینان داشتم که برمیگرده، هیچ اتفاقی هم نمیفته براش. چون آدم فوق‌العاده زبل بود، میتونست گلیم خودش از آب بکشه بیرون. خیلی زبر و زرنگ بود. شاید بگم تو یه هفته کارش درست شد، برای اینکه اعزام بشه، چون فرمانده عملیات هم بود، وارد بود به فنون نظامی تو بسیج البته، چون جزء ارگانهای نظامی نبودن. بعد رفتن و بعد از 43 روزم برگشتن.
وقتی برگشتم لیلا خیلی ناراحت بود. می گفت مردم در حقش کم لطفی کردن. چه کنایه ها که نشنیده بود. دلم گرفت، دلم خیلی گرفت. نه از حرف مردم، نه، از اینکه لیلا در نبود من تنهای تنها قصه خورده.
تو این 43 روز خیلی کم لطفی ها شد به ما، خیلی کنایه شنیدیم. چون ایشون کارمند شهرداری بود، گفتن که حتما یه پول قلمبه‌ای بهتون دادن که راضی شد از کارش بگذره و بره، در صورتی که واقعا فقطم به خاطر دلش رفت. منم به خاطر دلم رضایت دادم که بره.
به لیلا گفتم راضی نباشی نمیرم، اما خداییش دلم اونجا بود.
آدمی هم بودن که اگر راضی نبودم هرگز نمیرفتن. بار دوم که برگشتن، خب آدم هیچ تصوری از جنگ نداره، ایشون هم زمان جنگ نبوده که ببینه. خیلی ها میرن و پشیمون میشن، اما وقتی یکی میره بر میگرده، آگاهانه میخواد بره، دیگه میدونه اونجا چه خبره. بار دومم اصرار داشت که بره، من اجازه ندادم بره. گفتم انقدر کنایه شنیدیم، گفتم شب بمونی کنار ما حداقل این حرفا حدیثا نیست، سایت هم رو سر من و بچمه. وظیفه‌مونم انجام دادیم، شما یه بار رفتی برگشتی، اگر دینی هم داشتیم ادا کردیم. ایشونم گفت راضی نباشی نمیرم.
دلم پر میکشید به حرم خانم حضرت زینب، پیش بچه های ایرانی، فاطمیون، حزب الله. شب که شد بین خواب و بیداری با صدای ناله های لیلا از جا پریدم. نمیدونستم بیدار یا خواب، صداش کردم. خانم، لیلا خانم.
دیگه شب من خوابیدم، خواب دیدم که حرم حضرت زینب رو دارم خراب میکنم. بعد من هی داد میزدم، بیقراری میکردم، چنگ میزدم به صورت خودم. من از خواب بیدار شدم، با صدای من بیدار شد، برام یه لیوان آب آورد. بعد گفتم من راضیم به رفتنت. گفت چی شد؟ من خوابم رو تعریف کردم. گفت واقعا راضی؟ گفتم واقعا راضیم. رو حرف حضرت زینب نمیشه حرفی زد. وقتی ایشون راضیان من چرا ناراضی باشم؟ و میدونستم هم که برگشتی نداره رفتنش.
لیلا بالاخره رضایت داد، سری دست به کار شدم. بعد کارهای اعزامم رو راستوریس می کردم. یه هفته ای همه چی جور شد. آخر لیلا خواب دیده بود، خواب خانوم زینب بود. من به خوابای لیلا ایمان داشتم، می دونستم که برگشتنی در کار نیست. من اینو می دونستم، لیلا هم می دونست. عازم شدم، عازم سوریه. با نگاه های پر التماس لیلا، دلتنگی های کودکانه امیر حسین. چقدر سخت بود.
ایشون دنبال کاره اعزامش رفت. توی 3-4 روز فکر کنم نهایت 3 یا 4 روز طول کشید که دوباره ایشونو بردن. و روز 18 هم که شهید شد، روز 22 بهمن. چون هر روز به من زنگ زد، 2 روز شد 3 روز، 3 روز شد 4 روز، دیگه مطمئن شدم حتما این اتفاقی براش افتاده. که بعدم خبر شهادتش آوردن برام. ایشون پنجشنبه شهید شدن، 22 بهمن 94. من شنبه 24 بهمن با خبر شدم. ولی بقیه انگار توی سایت ها زده بودن زودتر با خبر شده بودن، ولی من 24 متوجه شدم که ایشون شهید شدن. 26 هم ایشون رو دیدیم و 27 هم مراسم تدفینشون بود. جالب بود که خیلی ارادت داشت به حضرت زهرا. دو تا تیر به سینه‌اش خورد و ترکش به پهلوی راستش. مراسم تدفینش هم با شهادت حضرت زهرا یکی شد. سومش هم همینطور. اینا این تقارن‌ها خیلی جالب بود برای من که مطمئنم اتفاقی نبوده. حتما به خاطر علاقه و ارادتی که داشته این اتفاق افتاده. لیلا لیلا بارون 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 لیلا 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 بارون 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 اصدن هوریه. امیرحسین ارغوانی هستم، فرزند شهید محمد تقی ارغوانی.
خیلی دوستش داشتم، خیلی. ما آخرین باری که خدافظی کردیم به من گفت مواظب مامانت باش، یه وقت نشه تنها بمونه.
ما هم دلمون به این خوشه که یه سهمی داریم کنار این شهدا، که یه مدلی شاید یه جوری ما از حقمون گذشتیم که این اتفاق افتاد. پس در برابر گذشتن از این حق ما هم یه حقی داریم. ما هم کنار این شهدا هستیم. درست ارزشمون خیلی پایین تر از اوناست، اما خب ما هم یه سهم کوچیکی داریم از این شهدا، از این خونی که ریختن. یه سهم کوچیکی هم برای ما هم. دلمون به همینا خوشه، دل خوشه این چیزا.
اما میدونستم زندگی من یعنی خانواده من، و خانواده منم یعنی ولایت و ولایت مداری. لیلا هم اینو میدونه.
خط آخرشه که خیلی عمومیه، که زندگی من، خانواده من و خانواده من یعنی ولایت و ولایت مداری. این جمله آخره وصیت نامش. این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، هاشا این که از راه تو
به ما. احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها،
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما، رادیو ورزش.
الهی، سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بر در کسی جز تو نبریم و از کسی جز تو مدد نجوییم. به نام خدا.
مایم و سر کوی پر فتنه ناپیدا، آسوده در او بالا، آهسته در او شیدا. در وی سر سرجویان گردان شده از گردن، در وی دل جانبازان تنها شده از تنها. بر لاله بستانش مجنون شده صد لیلی، بر ماه شبستانش وامق شده صد عذرا. خانیست در این خانه گسترده به خون دل، لوزینه او وحشت، پالوده او سودا. گر کوی مغان استین چندین چه فغان استین، زین چند و چرا بگذر تا فرد شوی یکتا. در زان که ندانستی برخیز و طلب می کن، بر زان که بدانستی این راز مکن پیدا. ای اوحدیر دریا گردی مکن این شورش، زیرا که پس از شورش گوهر ندهد دریا. پروردگارا، ای توانایی که دستگیرم می شوی آنگاه که بی خویشیم را فریاد می زنم، آنگاه که هیچ فانوسی تاریکی های زندگیم را روشن نمی کند و تو با لطفی سرشار مرا می نوازی. دیوانه جرعه ای از جام لطف و احسان تو ام، دیوانه بوی بهشتی که مست رسیدنم می کند. خدایا ای کریم بیمنت، خوشه خوشه بهار می شکفت در دستان نیایشم آنگاه که به تو فکر می کنم، به خوشنودی تو و به رضای تو. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا.
یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب. یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب. یا مقلب القلوب، یا طبیب القلوب، یا منور القلوب، یا انیس القلوب. يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس
أبيس القلوب يا مفرج الهموم
يا مفرج الهموم
يا منفس الغموم يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم
يا مفرج الهموم
يا منفس الغموم.
آوردند که ابراهیم ادهم وقتی بر مستی بگذشت، آب آورد و دهان او بشست و می گفت: دهانی که ذکر خدای تعالی بر آن رفته باشد، اگر آلوده بگذاری بی حرمتی باشد. چون آن مرد به خود آمد، او را گفتند: زاهد خراسان دهان تو بشست. مرد گفت: من نیز توبه کردم. بعد از آن ابراهیم به خواب دید که او را گفتند: تو از برای ما دهان او بشستی، ما نیز دل تو را بشستیم.
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور يا منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يسكن الموقنون يا من به يستأنس المريدون
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سری سفره قرآن هستیم. از اول که شروع کردیم جزء چهارم سوره آل عمران آیه 154 هستیم. اول آیه رو گوش بدیم.
ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
این آیه چی میگه؟ در جنگ احد پیغمبر فرمود این منطقه رو حفاظت کنید، 50 نفر گذشت برای حفاظت، باقی ها مشغول جنگ شدن، در هجوم اول موفق شدن، پیروز شدن. اینا که مشغول حفاظت بودن چون دیدن صحنه به پیروزی انجامید، گفتن اگر ما خواسته باشیم مشغول حفاظت باشیم، اینا که تو جبهه هستن پیروز شدن، غنایم خواهند برد، سهم ما نیست. منطقه حفاظتی رو ول کردن، اومدن به عشق غنایم جنگی. چون منطقه حفاظتی رو رها کردن، دشمن از همون منطقه آمد، در مرحله دوم همین پیروزها شکست خوردن، چون گوش به حرف پیغمبر ندادن، منطقه حفاظتی رو رها کردن، شکستی خوردن، پا به فرار گذاشتن. هرچند پیغمبر اینها رو فراخوان، دیگه گوش ندادن. قرآن در آیه قبل فرمود که شرمنده شدن که شکست خوردن، چرا در این امتحان رفوزه شدن، چرا به عشق غنام جنگی فرمان پیغمبر را رها کردن. این ماجرای آیه قبل. این آیه میگه چه؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه، سپس خداوند به دنبال آن غم یا آرامشی بر شما نازل کرد به صورت یک خواب سبک. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، یک امنیت، یک آرامشی در قالب یک چرت بر شما. یعنی گاهی وقت خواب هم یک نعمته. شما رو خدا رها نکرد، با اینکه آدمای بدی بودید، پیغمبر رو تنها گذاشتید، گوش و حرف پیغمبر ندادید، منطقه حفاظتی رها کردید، شکست خوردید، اما بازم خداوند شما رو حفظ کرد. چجوری؟ یک چرتی بر شما تو احد غالب کرد، یه لحظه خوابتون برد. یخشا طائفتا منکم، یه عده بعد از این چرت یه عده رو در پوشوند، یعنی یه عده مسلط شدی خواب بر یه عده، اما عده دیگه نه. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده که فقط به فکر حفظ جون خودشو بودن، میگفتن چه کنیم در مذهب ها. اونها یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، سوء ظن به خدا داشتن، سوء ظن به خدا حرامه. چون الان خدا اونو تنها گذاشته، الان خدا به قولش وفا نکرده، نعوذ بالله، امدادهای غیبی دیگه نمیرسه، ما رها شدیم، ول شدیم، گول خوردیم، اینها سوء ظن به خداست. عده یه خواب راحت کردن، پا شدن نشاط داشتن، عده‌ای هم در وحشت به سر بردن و نسبت به خدا سوء ظن بردن، همون سوء ظن زمان جاهلیت. یقولون هل لنا من الامر شیء، که نسبت به وعده‌های خدا سوء ظن داشتن، میگفتن که آیا چیزی از نصرت الهی با ما خواهد بود؟ هل لنا من الامر من شیء، بالاخره آیا نصرتی خواهد بود نخواهد بود؟ یعنی ایمان نداشتن، در حال تردید بودن. قل به اینها بگو ان الامر کله لله، امر با خداست، پیروزی دست خداست، شکست هم دست خداست، یعنی همه امور به دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینها در دلهای خودشون چیزی مخفی میکردن که برای تو آشکار نمیکنن. یعنی تو دلشون دغدغه داشتن، آرامش، نفس مطمئنه، دل آرام نداشتن. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها، اونا میگفتن اگر ما در تصمیم گیری ها رأی ما پیش عمل شده بود، لو کان لنا من الامر شیء، اگر از امر جنگ در تصمیم ها در امر جنگ نظر ما تأمین می شد، ما قتلناها، اونا اینجا کشته نمی شدیم. آخه تو جنگ احد دو تا بحث بود، یکی بریم بیرون شهر در مقابل دشمن بجنگیم، یکی تو کوچه ها سنگر بگیریم. می گفتن اگر تو کوچه ها سنگر می گرفتیم نظر ما رأی می آورد و ما به بیرون کشیده نمی شدیم، الان کشته نمی شدیم. قول بشو بگو لو کنتم فی بیوتکم، اگر خدا مقدر کرده باشه تو خونات هم باشید، لبر از الذین کتب علیهم القتل الا مزاجهم، بگو اگر مقدر باشه شما تو خونات هم باشی، اونهایی که بناس کشته بشن تو خونشون کشته میشن. به هر حال این ماجرا که در احد نافرمانی کردن و شکست خوردن و بعضی دغدغه داشتن و استراب و دغدغه و ترس و وحشت، این یک آزمایشی بود. کسی که از فرمان فرماندهی شونه خالی کنه، معصیت کنه، نزاع کنه، غنایم جنگی حواس اونو پرت کنه، این گرفتار دغدغه و دلهره و سراسیمگی میشه. بهش بگو این امتحانی بود، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد شما رو آزمایش کنه، اون چه در دل هست بریزه بیرون، شکوفا بشه. ولی یمحص ما فی قلوبکم،